بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا يتوهم أن طرح قول اللغوي الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام. خاطر مبارکتون باشه، ما بحثمون در مورد حجیت قول لغوی بود. عرض کردیم برخی استدلال کردن برای حجیت قول لغوی به اموری مثل اجماع عملی علما، مثل اجماع عملی عقلا، بناء عقلا، مثل اجماع قولی منقولی که عرض کنم از برخی ایشون نقل کرد. بعدم مرحوم شیخ انصاری اشکالاتی رو به حرف کسانی که قائل به حجیت قول لغوی شدند مطرح فرمود. در بحث امروزمون ابتدا جناب شیخ انصاری توهمی رو مطرح میکنه و میخواد جواب اون توهم رو بیان کنه. میفرماید اگر کسی توهم بکنه که نپذیرفتن حجیت قول لغوی در صورتی که زناور باشد، یعنی اگر قول لغوی زناور رو بنا باشه ما نپذیریم در الفاظ کتاب و سنت، متوهم میگه لازمش این است که طریق استنباط در قالب احکام مسدود شود. در واقع ما ناچاریم، راه دیگری نداریم جز تبعیت از قول لغوی. اگر بخوایم استنباط احکام شرعی بکنیم چاره ای نداریم جز اینکه بریم به سمت حجیت قول لغوی. البته دوستان، برخی از محشین یه اشکالی رو اینجا مطرح کردن که حالا این اشکال به این عرض کنم مطلب و توهم جدای از اون جوابی است که مرحوم شیخ انصاری میده. یعنی مرحوم شیخ انصاری به این اشکال، این توهم عرض کنم توجه نکرده، یا اگر توجه هم کرده قبول نداشته. الان ای حالا اشکالی که اون محشی بزرگوار کرده این است که عرض کنم خب این حرف شما برگشت به حجیت ظن به احکام است از باب انسداد. در واقع شما داری انسداد رو مطرح میکنیم و حال اینکه بحث ما در حجیت قول لغوی از باب ظن خاص است. خب بحث ما در حجیت از باب ظن خاص بود دیگه، نه انسداد. این اشکالی که شما کردید، این توهمی که شما مطرح فرمودید، سر از انسداد در میاره. البته دوستان ممکنه بگیم مرحوم شیخ انصاری حواسش به این اشکال بوده، اما چون این اشکال توهم که این محشی بزرگوار مطرح میکنه نزد شیخ انصاری اشکال واردی نبوده است، رو این حساب در واقع این رو مطرح نکرده. و اون عرض کنم نکته‌ای که این اشکال داره، در واقع اشکالی که ما میتونیم به این اشکال بکنیم، این است که بگیم مستشکل از باب انسداد کبیر نمیگه این بحث برمیگرده به انسداد، بلکه از باب انسداد صغیر میگه این برمیگرده به انسداد. انسداد صغیر دوستان یعنی انسداد در باب خاصی از ابواب، مثل مثلا باب لغت. مثلا ممکنه بگیم باب رسیدن به احکام شرعی منصد نیست، مطلق احکام شرعی رو ما عموما میتونیم در بیاریم، اما خصوص عرض کنم خدمت شما لغت، رسیدن به معنای لغوی، اونجا ما انسداد داریم و از باب این که انسداد داریم تو باب خاصی میگیم انسداد صغیر است، و چون انسداد صغیره این آقا میگه ما چاره ای نداریم جز این که به قول لغوی عرض کنم خدمت شما توجه بکنیم و اون رو حجت بدانیم. پس این برگشتش به انسداد کبیر نیست، تا عرض کنم برخی از محشین اینطور اشکال بکنن. خب این عرض کنم توهم متوهم، حالا با اون نکتهی که ما عرض کردیم که الان با اون نکته کاری نداریم. جناب شیخ انصاری میخواد این توهم رو دفع بکنه. ایشون میفرماید که ما هم بحث مواد لغات رو داریم و هم بحث حیات رو. بحث مواد رو ایشون از بحث حیات جدا میکنه. نسبت به بحث مواد لغات جناب شیخ انصاری میفرماید ما قبول داریم که اگر قول لغوی رو حجت ندانیم به ما قبول نداریم که اگر قول لغوی رو حجت ندانیم به مشکل میخوریم. آخه متوهم گفت اگر قول لغوی رو حجت ندانید با مشکل مواجه میشید. شیخ میفرماید نسبت به مواد لغات ما قبول نداریم که به مشکل میخوریم. چرا؟ چون اکثر مواد لغات از عرف و لغت معناش روشنه. یه نادری از موارد هست که معناش روشن نیست. بله، مثل سعید با صاد، یا مثل مثلا کعب که قرآن میگه پاها رو مسح کنید الال کعبین. این کعب آیا که به معنای روی پا هست، آیا به معنای برآمدگی روی پاست یا نه کعبین رو جوری معنا باید بکنیم که مثلا مسح رو لازم باشه تا مچ پا که در واقع دو طرفش یه برآمدگی داره، تا اونجا در واقع ما مسح رو ادامه بدیم. خب این موارد نادر رو قبول داریم، معناش از عرف و لغت خیلی واضح و مسلم روشن نیست. اما اکثر مواد لغات معناش معلومه، روشنه. لذا نفرمایید که ما اگر قول لغوی رو حجت ندانیم در مواد لغات عرض کنم خدمت شما با مشکل مواجه میشیم. این عرض کنم نسبت به مواد لغات. اما نسبت به هیئات الفاظ مثل هیئت صیغه افعل یا هیئت جمله شرطیه یا هیئت عرض کنم مرکبی که وصفیه باشد و امثال اینها، نسبت به هیئات جناب شیخ می‌فرماید که عرض کنم خدمت شما در این قسمت هم اگر قول لغوی به ما هو هو حجت نباشه باز به مشکل نمی‌خوریم، با مشکل مواجه نمیشیم. چرا؟ چون ما راه‌های دیگری داریم که حالا بعضیاش ممکنه قطع آور باشه برای ما، بعضیاش هم از باب این که حجیتش قطعی است، ولو اون راه ما رو به نتیجه قطعی نمیرساند اما حجیت اون راه برای ما قطعی است، ما میتونیم به معانی این حیات پی ببریم. از چه راهایی؟ اولا از راه استقراء قطعی. گاهی استقراء میکنیم، میبینیم مثلا همیشه عرب با صیغه افعل معامله لزوم میکنه مگر اینکه قرینه بر خلافش وجود داشته باشه، و الا خود صیغه افعل به ما هو هو عرب همیشه باش معامله مثلا لزوم میکنه. لذا میگیم پس معنای هیئت افعل لزوم و وجوب است. یا از طریق اتفاق ادبا، اتفاق اهل ادب، اهل زبان عربی، مثلا اجماع داریم، اتفاق داریم، اینا حالا مثال ها، که با جمله اسمیه عرض کنم معامله معنای ثبوت می شود و با جمله فعلیه معامله معنای حدوث می شود. خب اگر یه همچه اتفاقی در میان ادبا نسبت به هیئت جمله اسمیه و فعلیه داشته باشیم، خب طبیعتا این اجماع و اتفاق میتونه به ما کمک بکنه و ما رو به قطع برسونه. گاهی هم از طریق تبادر به زمیمه اصل عدم قرینه ما میتونیم به نتیجه برسیم. حالا این تبادر رو ایشون عرض کنم مفصل میخواد توضیح بده ها. در واقع با تبادر به زمیمه اصل عدم قرینه کالا توضیحاتشو بعد از این میخوام عرض کنم، یا از طریق اتفاق اهل ادب زبان عربی ادبا، یا از طریق استقراء قطعی. خب ما از این راه ها میتونیم به معنای حیات الفاظ برسیم، لذا در این قسمت هم اینجور نیست که اگر قول لغوی حجت نباشد ما با مشکل مواجه بشیم. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. من اجازه میخوام اون تبادر رو جداگانه توضیحش رو عرض بکنم، به جهت اینکه بحثش یه مقداری نسبت به ما قبلی ها مفصله که عبارتمون خیلی زیاد نشه، آرام آرام بتونیم جلو بریم، انشالله مطلب رو کامل بفهمید. عبارت رو نگاه کنید: ولا یتوهمو ان طرح قول لغوی الغیر المفید للعلم، توهم نشود که کنار گذاشتن قول لغوی که غیر مفید علم است، کنار گذاشتن این قول، حجت ندانستن قول لغوی، فی الفاظ الکتاب و سنت، در مورد الفاظی که در کتاب و سنت اومده و ما دنبال معنای اونها هستیم، این طرح قول لغوی، حجت ندانستن قول لغوی، مستلزمون لنسداد طریق الاستنباط فی قالب الاحکام، این مستلزم این است که طریق استنباط در قالب احکام برای ما بسته شود. یعنی ما دیگه نتونیم استنباط بکنیم در قالب احکام. جناب شیخ انصاری می فرماید یه وقتی همچی توهمی نکنی. چرا؟ لندفاع ذالک، به جهت این که ما این توهم رو دفع میکنیم به این بیان، به انه اکثر مواد لغات. اول میره سراغ مواد لغات، میفرماید اکثر مواد لغات الا ما شذ و ندر، مگر موارد شاذ و نادر، که اون موارد شاذ و نادر هم مثل لفظ سعید، مثل لفظ کعبین و امثال این هاست که در فقه هم عرض کنم روش بحث است و اختلاف نظره. خب الا ما شذ و ندر کلفظ سعید و نحوه، معلوم من العرف و اللغه، یعنی اکثر مواد لغات برای ما معلوم است از عرف و لغت. این که میگه معلومون یعنی ما علم داریم به معناش، نیاز به بیان لغوی نداریم. وقتی علم شد، علم حجیتش ذاتیه. وقتی حجیتش ذاتی شد، حجت شد، دیگه ما نیاز به لغوی تو این جهت نداریم، کمال لایخف. البته دوستان این نکته رو مورد توجه شما باشه که اولا عرض کنم خدمت شما این نکته ای که جناب شیخ انصاری در مورد مواد لغات فرمود در میان محشین هم طرفدار داره، مثل اوثق الوسائل جلد یک صفحه 411، هم مخالف داره مثل مرحوم سید یزدی در جلد یک حاشیه خودش صفحه 367، و خود شیخ انصاری هم توی لکن الانصاف عرض کنم در انتها همین بحث صفحه 177، اونجا در واقع به نوعی برگشت از این مسئله هم داره. دقت میکنید یه مقداری بر میگرده از این مسئله که حالا بهش خواهیم رسید. خب این در مورد مواد لغات. والمتبع فی الحیات، این حیات میشه مورد دوم، یکی مواد لغات رو داشتیم، یکی حیات. اون چه مورد تبعیت است در هیئات لغات، مثل هیئت صیغه امر، هیئت جمله اسمیه، هیئت جمله فعلیه، جمله شرطیه، خب هیل قواعد العربیه، مستفاده از حیات، در حیات قواعد عربی است، که حالا این قواعد عربیه المستفاد من دو چیز، از دو چیز در واقع استفاده میشه. المستفاد من الاستقراء القطعی، گاهی قاعده عربی از استقراء قطعی به دست میاد. مثلا میشینن عرض کنم یک یک ببینن عرب با این کلمه چه معامله ای رو میکنه. خب مثلا فرض کنید استقراء میکنیم، میبینیم عرب عرض کنم همیشه با صيغه افعل معامله لزوم میکنه، مگر قرینه بر خلافش باشه، یعنی قرینه ای باشه که این معنای لزوم در واقع نداره، و الا اگر قرینه نباشه عرض کنم معامله لزوم باش میکنه. یا اتفاق اهل العربیه، اهل العربیه یعنی ادبا. گاهی عرض کنم من خودم استقراءم نکردم و استقراءم برام ثابت نیست، اما همین که ادبا نسبت به یک چیزی اجماع دارن برای من قطع میاره که این معنا برای این هیئت مثلا درسته. او تبادر، تبادر مورد در واقع سوم میشه. تبادر البته در اداد اون استقراء قطعی و اتفاق اهل عربیه نیز ظاهرا میشه ادل در واقع اون قواعد عربیه. قواعد عربیه از این دوتا استفاده میشه، یکی هم راهش تبادره، البته تبادر به ذمیمه اصل عدم قرینه. که حالا این رو باید توضیح عرض کنم خدمت شما. خب دقت کنن دوستان، ببینید نسبت به تبادر عرض کنم جناب شیخ انصاری نسبتاً یک ورود مفصل تری پیدا میکنه. ایشون میفرماید تبادر به ذمیمه اصل عدم قرینه میتونه دو چیز رو برای ما اثبات بکنه. دقت میکنید؟ میتونه دو چیز رو برای ما اثبات کنه. و چون به اجماع و اتفاق حجت است، خب ما میریم سراغ تبادر، دیگه سراغ قول لغوی نمیریم. ولو دوستان تبادر خودش هم زناور باشه، اما حجیتش برای ما قطعیه. چون حجیتش برای ما قطعیه سراغ تبادر میریم، اما سراغ قول لغوی که حجیتش مشکوکه نمیریم. خب اون دو چیزی که تبادر به ذمیمه اصل عدم قرینه برای ما اثبات میکنه چیه؟ ببینید گاهی به وسیله این تبادر به ذمیمه اصل عدم قرینه معنای حقیقی و موضوع له لفظ تشخیص داده میشه. معنای حقیقی، معنای موضوع له لفظ برای ما مشخص میشه. مثل اینکه تبادر اهل لغت عرب از صيغه افعل وجوب است و ازش الزام میفهمه، معامله الزام باش میکنه. البته ممکنه شما بگید خب این تبادر به ذهن از مثلا صيغه افعل که فهمیده میشه، آیا از حق لفظ فهمیده شد یا نه از قرینه فهمیده شد؟ چه بسا خود طرف توجه نداره و از قرائن در واقع این معنا رو میفهمه. ایشون میفرماید که ما با اصل عدم قرینه احتمال قرینه رو کنار میزنیم، و لذا از اولم گفتیم تبادر به ذمیمه اصل عدم قرینه. پس ذمیمه اصل عدم قرینه رو برای چی میخوایم؟ برای این میخوام که اگر کسی گفت تبادر از حق لفظ معلوم نیست باشه، چه بسا از قرائن است، ما با اصل عدم قرینه بتونیم احتمال قرینه رو چکار کنیم؟ کنار بزنیم. و لذا با کنار زدن احتمال قرینه با اصل عدم قرینه میگیم این تبادر از حق لفظ است. درست شو؟ این یک مثال. یا مثلا تبادر از جمله شرطیه وجود مفهوم برای جمله شرطیه است. مفهوم جمله شرطیه توی اصول خوندید دیگه، الانتفاع عند الانتفاع. یعنی عرض کنم خدمت شما وقتی میگیم اگر زید آمد اکرامش کن، معناش این است که اگر زید نیامد اکرامش لازم نیست. درست شد؟ یعنی انتفاع، عرض کنم خدمت شما، جزا اند انتفاع شرط. خب اگر تبادر از جمله شرطیه انتفاع اند الانتفاع است، خب این تبادر میتونه این معنای انتفاع اند الانتفاع رو برای ما اثبات کنه. با اصل عدم قرینه ما ثابت میکنیم که این تبادر از قرینه نیست، از حق لفظه. یا تبادر از جمله وصفیه، مثلا مفهوم وصف است، اگر مفهوم وصف رو پذیرفتیم برای عرض کنم مرکب وصفیه، خب با اصل عدم قرینه هم ثابت میشه که این تبادر از قرینه نیست. لذا عرض کنم خدمت شما میگیم از حق لفظه. درست شد؟ این عرض کنم خدمت شما چند تا مثال برای اینجا. بعد میفرماید به جهت همین که تبادر صاحب لغت حجت، فقها تمسک کردن برای اثبات مفهوم وصف به فهم ابی عبیده در حدیث لی الواجد. ما یه روایتی داریم دوستان، من روایتشو براتون بخونم ترجمه کنم، چون روایتش در عبارت کتابتون نیامده، بعد بهتون توضیح عرض میکنم. ببینید، عن المجاشعی، اگر ضبطش رو درست خونده باشم، عن الرضا علیه السلام، عن آبائه علیه السلام، عن علی علیه السلام، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نقل میکنه از امام رضا، از پدران بزرگوارش، از امیر المؤمنین، از رسول خدا که فرمود چی؟ فرمود لی الواجد. لی دوستان یعنی مماطله کردن، امروز و فردا کردن، به تأخیر انداختن. واجد یعنی بدهکاری که توان پرداخت بدهی خودش رو داره، در مقابل فاقد. واجد در مقابل فاقد. خب لی الواجد بدین، یعنی امروز و فردا کردن و تأخیر انداختن کسی که توان پرداخت بدهی خودش رو داره نسبت به دین. لی الواجد بدین، یحل ارزه و عقوبته، حلال میکنه آبروی او رو و حلال میکنه عقوبت او رو. یعنی اگر شما یه بدهکاری داری، توان پرداخت داره و امروز و فردا میکنه به شما پرداخت نمیکنه، این ارز و آبروش حلاله، عقوبتش حلاله. البته بعد فرمود یحل ارزه و عقوبته ما لم یکن دینه فی ما یکره الله عز و جل. مادامی که بدهی او از باب چیزی که خدا دوست نداره نباشه، مثلا از باب ربا، از باب معامله حرام نباشه، چون اینجا که دیگه بدهی واقعی نیست که، ها؟ ما لم یکن دینه فی ما یکره الله عز و جل، اینجا اگر این شخص واجده یحل ارزه و عقوبته. خب ابو عبیده ظاهرا دوستان راوی این روایته، گرچه تو متن سندی که من از عرض کنم وسائل براتون نقل کردم اسم ابو عبیده نیامده، جای دیگه من اسم ابو عبیده رو ندیدم، اما شیخ گویا راوی رو ابو عبیده میدونه. میگه ابو عبیده از این حدیث استفاده میکنه که شخصی که واجد نیست، ببینید مفهوم وصف، عرض کنم شخص واجد یحل عقوبته، اما شخصی که واجد نیست و فاقد است، ارزش حلال نیست، عقوبتش حلال نیست. خب این فهم ابو عبیده به زمیمه اصل عدم قرینه میتونه و مفهوم وصف رو برای ما اثبات بکنه. خب این یکی از چیزایی که تبادر میتونه اون رو عرض کنم اثبات کنه. من اجازه میخوام باز این تیکه رو بخونم. او تبادر به زمیمت اصل عدم القرینه، فانه قد یثبت بهی الوضع الاصلی. اینو زیرش خط بکشید یا روش ماژیک فسفوری بکشید. چهار سطر بعد، و قد یثبت بهی الوضع بالمعنى العام. اونجا رو هم ماژیک فسفوری بکشید. پس عرض کنم تبادر، عرض کنم بله یسبوتو ظاهرا درسته چون بعدش بهی اومده، عرض کنم تبادر گای ثابت میکنه وضع اصلی رو، گای ثابت میکنه وضع به معنای اعم رو، اینا دو چیز متفاوتن. فعلا من اون اولی رو عرض کردم، پس گاهی تبادر ثابت میکنن، ثابت میشود به تبادر، عرض کنم بهی رو ضمیرش رو بزنید به این تبادر به ضمیمه اصل عدم قرینه، گاهی ثابت میشود به واسطه این تبادر وضع اصلی که موجود در حقایق است، ها در معانی حقیقی الفاظ اون وضع اصلی رو برای ما ثابت میکنه، یعنی همون معنای موضوع له رو، کما فی صیغت افعل اول جملت شرطیه اول وصفیه، که اینا رو مثالهاشو براتون توضیح دادم که تبادر مثلا معنای وجوب و لزوم از صیغه افعل به ضمیمه اصل عدم قرینه اثبات میکنه که این معنای وجوب و لزوم برای صیغه افعل، عرض کنم خدمت شما، معنای حقیقی است. و من هنا یتمسکون فی اثبات مفهوم الوصف به فهم ابی عبیده فی حدیث لی الواجد، رو همین حساب تمسک کردن فقها در اثبات مفهوم وصف به فهم ابی عبیده در حدیث لی الواجد، لی عرض کردم یعنی تأخیر انداختن. و نحوه غیره من موارد الاستشهاد به فهم اهل اللسان، و مانند این مثال از غیر این مثال از موارد استشهاد به فهم اهل لسان. پس آقا خیلی وقتا آقایون فقها فهم راوی، فهم عرب رو از یک لفظ اون رو در واقع قرینه قرار دادن و دلیل گرفتن برای برداشت یک معنا. این مورد اول. مورد دوم دوستان اینه، گاهی دوستان به وسیله تبادر به ضمیمه اصل عدم قرینه وضع بالمعنى العام در مجازاتی که همراه قرائن مقامیه و کلیه ثابت میشه. خوب دقت کنید من اینو توضیح عرض کنم. مثلا صیغه امر ظهورش در وجوب و الزامه، ظهورش در وجوب و الزام است بر فرض این که قرینه خاصه و عامه‌ای در کنارش وجود نداشته باشه. اما همین صیغه امر اگر در کنار یک قرینه عامه قرار بگیره، اون قرینه عامه چیه؟ مثلا صیغه امر بعد الحذر قرار بگیره، یعنی ابتدا متکلم منع بکنه، بعد از منع بیاد چکار کنه؟ امر بکنه. مثلا ابتدا تو نسخه اول وقتی مریض میره پیش دکتر بهش میگه انار ترش نخور، بعد تو نسخه دوم میگه انار ترش بخور. خب اینجا امر بعد الحذر است، درست شد؟ ولو دوستان این امر بعد الحذر جدای از این قرینه بعد الحذر بودن هیچ قرینه خاصه ای در کنارش نباشه، صیغه امر اگر بعد الحذر باشه، هرچند ما قرینه خاصه رو در کنارش نداشته باشیم با اصل عدم قرینه احتمال وجود قرینه خاصه رو کنار بزنیم، منتفی کنیم. خب از این امر بعد الحذر بدون وجود قرینه خاصه ما تبادر میکنیم که معنای این امر صرفاً رفع الحذر است، رفع المنع است. یعنی معنای امر این است که منع برداشته شده، حذر برداشته شده، دیگه معنای امری که بعد الحذر ها معناش ایجاب و الزام نیست. دقت میکنید؟ پس در واقع صیغه امر گاهی هیچ قرینه ای کنارش نیست، خب این ظهورش در لزوم و وجوبه که این میشه همون معنای موضوع لهش. گاهی نه، قرینه خاصه درست کنارش نیست اما یه قرینه عامه کنارشه که مربوط به خصوص این، عرض کنم خدمت شما، مورد استعمال خاص نیست. هر جایی که این قرینه عامه وجود داشته باشه ما همین حکمو میکنیم، پس ولو ما قرائن خاصه رو با اصل عدم قرینه کنار میزنیم، اما وجود قرینه عامه بعد الحذر بودن یک معنای جدید و یک ظهور ثانوی به تعبیر مرحوم شیخ برای صیغه افعل ایجاد میکنه، که این ظهور ثانوی و معنای جدید همونیه که ایشون تعبیر میکنه به وضع به معنای اعم از ثابت فی المجازات المکتنف بالقرائن المقامیه. و گاهی هم نه، گاهی هم عرض کنم خدمت شما قرائن خاصه کنارشه، که طبیعتا وقتی قرائن خاصه کنارش بود اونجا دیگه معنای موضوع له نه اون معنای اصلی و نه معنای موضوع له بالمعنى العام هیچ کدوم ثابت نمی شود برامون. خلاصه این که دوستان نیاز ما به قول لغوی که علم برامون حاصل نکنه کمه مواردش، چون مواردش کمه ما نمیتونیم به سبب این نیاز کم و احتیاج کم حکم بکنیم به اعتبار قول لغوی از باب احتیاج و نیازی که بهش داریم. پس اون توهم توهم باطلی است و حرف درستی نیست. نگاه کنید عبارت رو، وقد یثبت بهی الوضع بالمعنى العام الثابت فی المجازات المکتنف بالقرائن المقامیه. گاهی ثابت می شود به واسطه این تبادر، تبادر به ضمیمه اصل عدم قرینه، وضع به معنای اعم یعنی همون وضع ثانوی که ثابت است در مجازاتی که مکتنف به قرائن مقامی است، یعنی مجازاتی که همراه قرائن مقامی است. کما یدعا، اونچنان که ادعا شده، ان الامر عقیب الحذر، این عقیب الحذر همون قرائن مقامی کلی است، امر عقیب حذر به نفسه مجردن عن القرینه. این مجردن عن القرینه یعنی مجرد از قرینه خاصه، و الا این عقیب حذر بودن خودش یه قرینه عامه است دیگه. مجرد از هر قرینه خاصه عرض کنم خدمت شما که بخواد ظهور این معنای امر عقیب حذر رو برگردونه، یا تبادر منه، تبادر می شود از این امر عقیب حذر مجرد رفع الحذر دون الایجاب و الالزام. ما از امر عقیب حذر فقط رفع حذر می فهمیم، ایجاب و الزام نمی فهمیم. بله، دون الایجاب و الالزام. و احتمال کونه لاجل قرینه خاصه، احتمال این که این معنا به خاطر قرینه خاصه باشد، یدفع بالاصل، این دفع می شود با اصل عدم قرینه. فیثبت به کونه لاجل القرینه العامه، پس ثابت می شود به واسطه تبادر که این معنا به خاطر قرینه عامه است، و هی الوقوفی مقام رفع الحذر. اون قرینه عامه این است که این امر در مقام حذر و رفع حذر آمده. فیثبت بذلک ظهور ثانوی لصیغه افعل به واسطه القرینه الکلیه، که این همون وضع بالمعنى العام باشه. آقا و بالجمله، خلاصه که این توهم توهم درستی نیست. فالحاج الى قول اللغوی، نیاز به قول لغوی، الذی لا يحصل العلم بقولهی، البته اون قولی که زناور علم آور نیست، لقلت مواردها، به جهت این که موارد این نیاز و حاجت کمه، مواردها ضمیرشو بزنید به حاجت، لا تصلح سببا للحکم به اعتباره لعجل الحاجه، صلاحیت نداره این حاجت که سبب بشود برای حکم به اعتبار این قول لغوی به خاطر حاجت، چون مواردش کمه ما نمیتونیم به جهت نیاز بگیم عرض کنم قول لغوی حجیت دارد. دیگه نعم سیجی میمونه انشاءالله برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.